سلام، ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 3 مایه ثور سال 1403 خورشیدی و 22 اپریل سال 2024 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کمک های ایالات متحده با کشورش نشان میدهد که اوکراین افغانستان دوم نخواهد شد. زلنسکی دیروز پس از آن در این مورد سخن گفت که مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه کمک 61 میلیارد دلاری به اوکراین را به روز شنبه تصویب کرد. رئیس جمهور اوکراین در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC گفته که کمک جدید آمریکا توانایی کشورش را افزایش می‌دهد و این پیام را به کرملین می‌فرستد که اوکراین افغانستان دوم نخواهد شد. نیروهای ایالات متحده پس از نزدیک 20 سال حضور در افغانستان این کشور را در پایان آگوست سال 2021 ترک کردند. دو هفته پیش از خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان، حکومت تحت حمایت غرب در این کشور سقوط کرد و طالبان به قدرت بازگشتند. گزارش‌ها می‌رسانند که 9 زندانی به شمول یک افغان در ایران به روز یکشنبه 21 اپریل اعدام شدند. وبسایت هالوش که موضوعات حقوق بشری را دنبال می‌کند نوشته است که حکم اعدام 6 زندانی بلوچ و 1 زندانی کرد که به دلیل اتهام مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندان‌های کرمان و چابهار اجرا شد. از سوی دیگر، خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داده است که 2 زندانی با جرایم مشابه در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شدند. بر اساس گزارش، یکی از این افراد شهروند افغانستان بوده است. پیش از این گزارش شده بود که حکومت ایران 4 افغان به شمول 2 برادر را به روز پنجشنبه هفته گذشته اعدام کرده است. به گزارش وبسایت هالوش، این افراد در پیوند به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان وکیل‌آباد اعدام شدند. سازمان حقوق بشری ایران به روز شنبه در گزارش گفت که حکم اعدام 1 افغان به نام ولی الله به اتهام قتل عمد به روز چهارشنبه 7 اپریل در زندان مرکزی تبریز اجرا شد. رسانه های ایران گزارش می دهند که هیچ قطار آهن از افغانستان وارد این کشور نشده است. پیش از این چند خبرگزاری ایران گزارش داده بودند که نخستین محموله ترانزیتی حامل 1100 تن سنگ معدنی که از افغانستان روانه ترکیه بود در ایران اجازه عبور نیافته است. اما عصر دیروز رسانه های ایران به نقل از اداره روابط عمومی شرکت رای آهن آن کشور گزارش دادند که تاکنون هیچ قطار ترانزیتی از افغانستان وارد ایران نشده. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از ایجاد یک نیروی اضافی تازه خبر داده که وظیفه آن اعمال محدودیت های جدید بر حجاب زنان خواهد بود. حسن حسنزاده به روز یکشنبه گفت که اعضای این نیرو برای اجرای دقیق قوانین مربوط به حجاب در اماکن عمومی آموزش دیدند. رهبران اسرائیل از احتمال وضع تحریم ایالات متحده بر یک واحد اردوی این کشور انتقاد شدید کردند. انتظار می رود این تحریم که گروهی از سربازان خیل تندرو اسرائیلی را در بر می گیرد امروز دوشنبه اعلام شود. این نخستین بار خواهد بود که واشنگتن گروهی از سربازان اسرائیلی را تحریم می کند. مقام های امریکایی تا کنون در مورد علت این اقدام و همچنان گروهی که مورد تحریم قرار می گیرد چیز نگفتند. و قرار است که تیم ملی فوتسال افغانستان در 3مین بازیش در جام ملت‌های آسیا امروز به مصاف تیم بحرین برود. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در تایلند برگزار می شود. 2مین بازی افغانستان با کویت به روز شنبه 3-3 مساوی به پایان رسید و افغانستان در اولین بازیش در برابر ایران به روز پنجشنبه با نتیجه 3-1 شکست خورد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، ما محمد علی سیف یک مقام ایالت خیبر پختونخوا با اخراج افغانهای دارای اسناد مهاجرت از پاکستان مخالفت کرده.
سیف افزوده که در مرحله نخست تمامی افغانهای بدون سند از خیبر پختونخوا اخراج شدند و به افغانستان بازگشتند.
از سوی دیگر در گزارش برایتان از نگرانی ها درباره هدف قرار گرفتن و اختطاف مهاجران افغان در پاکستان میگوییم.
به یقین اگر جلوی گرفته نشود مهاجرین به یک مرض روحی و روانی گرفتار و شاید هم یک اخلاق ناخواسته فاجعه انسانی دیگری در اینجا به وجود بیاید.
در این باره هم گزارش داریم.
در مجموع 1500 خانواده در نتیجه سیلاب‌های اخیر متضرر شدند و صدها رسم و آشی هم تلف شده است
و کشته شدن بیش از 20 نفر به شمول کودکان در حمله نیروهای اسرائیلی در شهر رفعه غزه.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سخنگوی حکومت ایالتی خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان میگوید که اخراج اجباری افغانهای دارنده اسناد مهاجرت رابطه این کشور با افغانستان را پرتنش میسازد. محمد علی سیف گفته است که همه مهاجرین افغان بدون اسناد از خیبر پختونخوا اخراج شدند. پیش از این گزارش های وجود داشت که پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری مهاجرین افغان را از دوشنبه هفته گذشته 15 اپریل آغاز کرده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
سخنگوی حکومت محلی ایالت خیبر پختونخوا میگوید که پناهجویان افغان دارای اسناد نباید مورد بدرفتاری قرار گیرند یا از پاکستان اخراج شوند. محمد علی سیف بر روزنامه پاکستانی دان گفته که در مرحله نخست اخراج پناهجویان افغان وظیفه آنها شناسایی و اخراج پناهجویان بدون سند از این ایالت بود. سیف افزوده که در مرحله نخست تمامی افغانهای بدون سند از خیبر پختونخوا اخراج شدند و به افغانستان بازگشتند. به گفته او اخراج این پناهجویان قابل توجیه بود، اما به باورش اکنون اخراج و یا بدرفتاری با پناهجویان افغان که سند قانونی دارند قابل توجیه هم نیست و نباید به اجرا گذاشته شود. حکومت موقت پاکستان در ماه‌های اکتبر و نوامبر گذشته گفت که روند اخراج اجباری پناهجویان با سند افغان از آن کشور از 15 اپریل آغاز خواهد شد. پناهجویان افغان دو نوع سند قانونی با خود دارند: کارت‌های ACC و POR. ACC به معنای سند شناسنامه افغان هاست که روند توزیع آن بر اساس توافق حکومت پیشین افغانستان با پاکستان در سال 2017 آغاز شد. POR به سند گفته می شود که ثبت بودن پناهجویان نزد حکومت پاکستان را ثابت کند. این سند میان سالهای 2006 و 2007 از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و پناهجویان افغان توزیع شد. میرحمت رؤوفی رئیس شورای مهاجران افغان در پاکستان بر رادیو آزادی گفت که اکنون اعتبار شناسنامه پناهجویان افغان یا ACC از سوی حکومت پاکستان لغو شده است.
مرحله دوم اخراج مربوط به کارت‌های ACC از یعنی کارتایی که دولت توزیع کرده، این را دولت ملغا قرار داد. منتظر هستیم که در مرحله سوم اگر این موضوع مطرح شود که بازگشت یونیسیار و دولت خودشان بین خود با تفاهم بگرند.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد در پاکستان بیش از 3.5 میلیون پناهجوی افغان به سر می‌برند که 1.3 میلیون تن سند ثبت یا POR را در دست دارند، حدود 840 هزار تن سند ACC یا شناسنامه شهروندی افغان را گرفتند و متبقی هیچ گونه سند قانونی ندارند. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد از اول نوامبر پارسال تا اکنون بیش از 550 هزار تن از پناهجویان افغان از پاکستان اخراج شدند یا به خواست خودشان به افغانستان بازگشتند. حکومت پاکستان به صورت رسمی از آغاز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان که اسناد در دست دارند چیز نگفته، اما در گذشته به آنها هشدار داده شده بود که از ماه اپریل روند اخراج پناهجویانی که شناسنامه شهروندی افغان یا ACC را در دست دارند آغاز خواهد شد. چندین تن از پناهجویان افغان در تماس با رادیو آزادی گفتند که مرحله دوم اخراج اجباری جدی نیست و فشارها هم کاهش یافته. حکومت پاکستان میگوید پناهجویان افغان بدون سند از پاکستان را به خاطر نگرانی‌های امنیتی از آن کشور اخراج می‌کند. مقام‌های پاکستانی شمار از این پناهجویان را دخیل در حملات بر نیروهای امنیتی و غیر نظامیان در آن کشور می‌دانند، در حالی که این ادعا از سوی مقام‌های طالبان در افغانستان رد شده است. آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که پس از اگست سال 2021 و با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیش از 600 هزار تن از شهروندان این کشور به پاکستان پناه بردند. بیشتر آنها مشغول پیشبرد امور انتقالشان به کشورهای سومی اند، اما هزاران تنشان ادعا می‌کنند که در 2.5 سال گذشته امور کاریشان معطل است و آنها در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
در همین حال افزایش موارد هدف قرار گرفتن و اختطاف مهاجران افغان در پاکستان برخی از نهادهای حامی مهاجران را نگران کرده. بر اساس گزارش‌ها در تازه‌ترین مورد، یک سرباز امنیت ملی جمهوری مخلوعی افغانستان در ایالت پنجاب پاکستان به قتل رسیده و 3 مهاجر افغان در شهر اسلام آباد ناپدید شدند. بیشتر در این گزارش.
ترور یک سرباز پیشین امنیت ملی نظام جمهوری پیشین در ایالت پنجاب و ناپدید شدن 3 مهاجر افغان در شهر اسلام آباد پاکستان سبب نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر و شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد شده است. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد که با خانواده های افراد ناپدید شده در تماس است، میگوید با گذشت 3 روز تا هنوز هیچ اطلاعی درباره سرنوشت این افراد در دست نیست. میرحمد رؤوفی رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت:
در روز پنجشنبه تاولد 3 نفر لادرک می شود و اعضای خانوادهش پلیس و مراجع مربوطه مراجعه میکنه، هیچ جوابی مثبت و منفی برش داده نمی شود. حال این جوان دیگه ما که تازه وارد شده دیده به شهادت می رسه، این همه عوامل است که قابل تشویش آورد. به یقین اگر جلوی جی گرفته نشود، مهاجرین به یک مرض روحی و روانی گرفتار و شاید هم یک اخوای نخذاخ فاجعه انسانی دیگری دیده به ورود بیاید.
با اساس معلومات شورای مهاجران افغان در اسلام آباد، مهاجرین ناپدید شده به نام های آجی عبدالواحد رسولی و آجی نسیم باشندگان ولایت بلخ و سید حرمت الله باشنده ولسوالی دیسبز ولایت کابل از شهر اسلام آباد پاکستان لادرک شده و با گذشت 3 روز هنوز خبری از سرنوشت آنها در دست نیست. این شورا میگوید سید نور باشنده ولایت تخار و سرباز امنیت ملی پیشین که 20 روز قبل از ایران وارد پاکستان شده بود، به روز شنبه اول ثور در منطقه سیالکوت ایالت پنجاب ترور شده است. خانواده های افراد ناپدید شده به دلیل حساسیت موضوع نخواستند با ما صحبت کنند، اما با تلاش های زیاد موفق به تماس با خانواده سید نور نشدیم. در همین حال یک نهاد به نام فدراسیون بین المللی مدافعین حقوق بشر در تبعید با تایید این موارد نیز نگران وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان بوده و بر حفاظت از آنان تاکید میکند. سمی عزیزی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت:
نگرانی مدافعین حقوق بشری است که اینجا در پاکستان اکثرا مدافعین حقوق بشر هستند، اشخاص خبره هستند، استادای دانشگاه هستند، وکلا هستند، قضات هستند، سرهنگ‌والا هستند، شاعر هستند، تمام اشخاصی هستند که در مرز خطر هستند و باید از این مردم سازمان ملل و نهادهای مهاجرپذیر محافظت کنند و اینا را به خاطر انتقالشان به کشورهای امن اقدامات جدی نمایند.
این نهاد در پیوند با رویدادهای اخیر در برابر مهاجرین افغان در پاکستان اعلامیه ایرانی نشر کرده است. در اعلامیه گفته شده است که بیشتر مهاجران افغان پس از تسلط طالبان بر افغانستان به علت تهدیدات امنیتی کشورشان را ترک کردند و نزدیک به 3 سال است که در پاکستان منتظر طی مراحل شدن پرونده های مهاجرتشان هستند. این نهاد مدعی شده که برگشت بیشتر این مهاجرین به افغانستان خطرات بازداشت، شکنجه و حتی مرگ را به همراه دارد. پیش از این احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در منطقه دیپلمات نشین شهر اسلام آباد مورد سوء قصد افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و از ناحیه سر و پا زخم برداشت. این در حالی است که در کنار این رویدادها در داخل پاکستان روند اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت پاکستان ظاهرا شدت گرفته است. با اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها به روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه گذشته 992 مهاجر افغان به گونه اجباری از پاکستان برگشت داده شدند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اکنون هم گزارش در باره تلفات بارندگی ها و سیلاب های اخیر در افغانستان. سازمان اسلامیک ریلیف میگوید که بر اثر بارندگی و سیلاب ها در افغانستان در کنار تلفات جانی 900 خانه به گونه کامل و قسمی تخریب شده و به 93 هزار هکتار زمین زراعتی آسیب رسیده. همکارم بیشتر میگوید.
سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف گزارش داده که باران‌ها و سیلاب‌های یک هفته اخیر در کنار تلفات جانی، خسارات زیاد مالی هم به جا گذاشته است. در گزارش این سازمان که وبسایت ریلیف وب مربوط به ملل متحد آن را روز شنبه نشر کرده آمده است که در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌های اخیر 900 خانه به گونه قسمی و کامل ویران شده و 93,000 هکتار زمین زراعتی هم آسیب دیده است. اسلامیک ریلیف افزوده که در مجموع 1500 خانواده در نتیجه سیلاب‌های اخیر متضرر شدند و صدها رسم‌آواشی هم تلف شده است. وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان آمار تازه‌ای از تلفات و خسارات باران‌ها و سیلاب‌های اخیر نشر نکرده، اما تا روز شنبه شمار تلفات جانی این رویدادها را 99 کشته و 63 زخمی اعلان کرده بود. برخی باشندگان ولایات مختلف هم از خسارات باران‌ها و سیلاب‌های اخیر شکایت دارند. فشمت باشنده قریه اسفنده مرکز ولایت غزنی میگوید سیلاب‌های روز شنبه با آنان خسارات مالی وارد کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
شخصا زمین خود ما در حدود 2 الی 3 جریب زمین زراعتی را تخریب کردم و بعضی خانه‌هایی که موجود داشتند در اثر بارش زیاد تعداد جالب بارش که در اوجا قسمت شده بودند، یعنی اوجا ما خسارات را دیدیم.
یک باشنده ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود درباره خسارات سیلاب‌های اخیر در محلشان به رادیو آزادی گفت:
زیادتر تخریبات از این در ساحه ولسوالی چخانسور بوده که سرک مواصلاتی یا سرک وصلی چخانسور زرنج از بین برده و سرک راه‌های فرعی که در قریه‌جات وجود داره با خود ولسوالی نار از بین برده، زمین‌های زراعتی کشت‌هایی که مردم انجام دادن از بین برده، دامادم که شوهر خواهرم میشه زمین‌های زراعتی از او از بین رفته، تقریبا حدود 40-50,000 افغانی ضرر تخم بزیاب بار آورده.
این در حالی است که اداره هواشناسی حکومت طالبان روز شنبه اعلام کرده بود 19 ولایت افغانستان به روز یک شنبه گواه باران‌های شدید، برف، رعد و برق و سیلاب خواهند بود. در اعلامیه این اداره مقدار باران‌ها از 15 تا 30 میلی متر و مقدار برف از 15 تا 30 سانتی متر پیش بینی شده است. باران‌های شدید و سیلاب‌ها در حالی در روزهای اخیر به مردم افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی وارد کرده که بر بنیاد گزارش‌های سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی افغانستان با فقر و بحران اقتصادی کم‌پیشین روبرو.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در نتیجه حمله نیروهای اسرائیلی بر شهر رفح در جنوب غزه دست کم 22 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها کودکان هم در میان قربانیان شاملند. این حمله در حال صورت گرفته که مجلس نمایندگان آمریکا بسته یک کمکی برای اسرائیل را تصویب کرده است. در این بسته بیش از 9 میلیارد دلار برای کمک بشری به غزه نیز اختصاص یافته. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مقام‌های فلسطینی میگویند که در حمله اردوی اسرائیل بر شهر جنوبی رفح دست کم 22 تن جان باختند که 18 تنشان کودکان هستند. اسرائیل تقریبا همه روزه بر این شهر که نیم از جمعیت 2.3 میلیونی غزه به آن پناه بردند حمله میکند. اردو و حکومت اسرائیل تعهد هم کردند که عملیات زمینی را علیه جنگجویان گروه حماس در شهر رفح که هم مرز با مصر است گسترده‌تر می‌سازند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. صدر اعظم اسرائیل گفته که یگانه راه پیروزی برای رهایی گروگانان از نزد گروه حماس افزایش فشارهای سیاسی و نظامی بر این گروه است. بنیامین نتانیاهو دیروز در اعلامیه گفت که اسرائیل به زودی آسیب‌های زیاد به گروه حماس وارد خواهد کرد، اما در این مورد جزئیات بیشتر نداد. مقام‌ها در شفاخانه کویتی در غزه میگویند که در حمله نخست هوایی اسرائیل یک زن باردار با همسر و فرزند 3 ساله‌اش جان سپردند و دکتران نوزاد او را در بطن مادر نجات دادند. به گفته این مقام‌ها در حمله دوم اسرائیل 17 کودک و 2 زن که همه اقارب هم دیگر بودند جان باختند. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید که در مجموع در حملات اسرائیل از 7 اکتبر به این سو بیش از 34,000 فلسطینی جان باختند. در این میان مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه لایحه جنجالی کمک 26 میلیارد دلاری با اسرائیل را تصویب کرد. 9 میلیارد دلار کمک بشری با فلسطین هم در این بسته شامل است. انتظار می رود که سنای امریکا روز سه‌شنبه این هفته در مورد این لایحه رای گیری کند و در صورتی که تصویب شد رئیس جمهور جو بایدن باید آن را توشیح کند تا به قانون مبدل شود. بایدن تعهد کرده که این سند را فوراً توشیح خواهد کرد. حملات اسرائیل در 7 اکتبر پارسال بر غزه هنگام آغاز شد که گروه حماس حملات گسترده را بر خاک این کشور انجام داد. حدود 1200 تن را کشت و نزدیک به 250 تن را گروگان گرفت. اسرائیل میگوید که در حال حاضر حدود 100 گروگان در گرو گروه حماس است. این بحران شرق میانه را به سوی نارامی جدی کشانده و اسرائیل با ایران و گروه های تحت حمایت این کشور وارد جنگ شده. همزمان مقام های صحی در فلسطین میگویند که از آغاز جنگ تا اکنون در کرانه غربی هم نزدیک به 470 فلسطینی از سوی نیروهای اسرائیل یا در شهرک های یهودی نشین از سوی اسرائیلی ها و یا هم در جریان اعتراض ها کشته شدند.
بیشتر از خبر،
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. اتاق تجارت و صنایع لاهور پاکستان با نگرانی از کاهش میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان میگوید که باید گام‌های اساسی و مشترک برای تقویت روابط تجارتی بین دو کشور برداشته شود. برخی از تاجران افغان میگویند در یک سال گذشته تنش و مشکلات بر تجارت بین دو کشور آسیب رسانده و حتی شماری از تاجران در جستجوی راه‌های بدیل برای تجارت هستند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
کاشف انور رئیس اتاق تجارت و صنایع لاهور پاکستان میگوید حجم مبادلات تجارتی متقابل پاکستان و افغانستان قناعت بخش نیست و باید گام‌های اساسی و مشترک برای تقویت روابط تجاری بین این دو کشور برداشته شود. با گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی، انور این موضوع را در نشست با هیئت اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان بیان کرده است. رسانه پاکستانی بزنس ریکاردر گزارش داده که کاشف انور در این نشست گفته است که در حال حاضر میزان مبادلات دو جانبه بین دو کشور 522 میلیون دلار است که اگر کانال‌های بانکی بین دو کشور ایجاد شود این قابل پیشرفت است. در این گزارش از قول او آمده که این مبادلات می تواند چند برابر افزایش یابد و اکثریت رشد مبادلات تجارتی بین دو کشور در زمینه‌های داروسازی، قالین، برنج، پرزجات موتر و غیره وجود دارد. در همین حال خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در این نشست گفته است که افغانستان مایل به افزایش مبادلات تجاری با پاکستان است. او افزوده است که ثباتی سیاسی بین دو کشور برای تجارت دو طرف تأثیر منفی گذاشته است و به همین دلیل سهم بازار پاکستان به ایران منتقل شده و تجارت متقابل افغانستان و ایران از مرز 3 میلیارد دلار گذشته است. در همین حال برخی از تاجران افغان که با پاکستان تجارت دارند به رادیو آزادی میگویند که مشکلات سیاسی و بانکی، خرابی جاده‌ها و چندین بار بسته شدن گذرگاه‌ها از سوی پاکستان برای تردد موترهای باربری به تجارت آنها خسارت وارد کرده و سبب کاهش میزان تجارتشان با این کشور شده است. احمد فیصل یکی از تاجران به رادیو آزادی گفت در کنار دیگر مشکلات افزایش کرایه ترانسپورت نیز به آنها ضرر می‌رساند.
نو په ام وختی چې مثلا
در صورت عمومی وقتی یک موتر از پاکستان برای ما تا جلال آباد میآید 1.5 لک خلدار پاکستانی موتر تمام می‌شود. ما وقتی که ازدحام باشد، راه‌ها بسته باشد و یا دروازه تورخم بند باشد، باز این کرایه ها از 1.5 لک به 4.5 لک می‌رسد که خساره آن به ملت ما می‌رسد.
با ملت پانیده که خساره رسیدی.
امید حیدری یک تاجر میوه تازه به رادیو آزادی گفت
بیشتر از صدها میلیون دلار ما با پاکستان این سال متضرر شدیم و همین سبب شد که این سال صادرات ما همچنان به پاکستان کاهش پیدا بکنه و در ضمنش سال قبل ما صادرات بیشتر هم داشتیم و همچنان از ترانزیت شما استفاده میکردیم که تونست که این صدمه بزرگ بر اقتصاد پاکستان هم وارد بکنه و همچنان تاجرای ما رو وادار بسازه که برای بدیل سو برند.
از سوی دیگر شاکر یعقوبی آگاه اقتصادی میگوید که کشورها باید میان روابط سیاسی و تجاریشان تفکیک قائل شوند و روند تجارت را متأثر از سیاستهایشان نسازند. او بر رادیو آزادی گفت
تلاش برای شبکه حکومت افغانستان منافع یا نیازهای اساسی اقتصادی افغانستان را در رابطه با کشورها جدا رعایت بکنه طوری با کشورها رابطه تجارتی را تعمیل بکنه که منافع اقتصادی افغانستان را قربانی بکنه و تلاش شود که از این اطراف یا نرمش سیاسی همچنان استفاده شود تا بتانه زمینی هرچی بیشتر رابطه تجارتی و اقتصادی با کشورها فراهم بسازد.
این در حال است که در یک سال گذشته حکومت پاکستان چندین بار به بهانه‌های مختلف گذرگاه‌های خود با افغانستان را بر روی موترهای حامل کالاهای تجاری بست که صدها هزار دلار برای تاجران دو کشور خسارت وارد کرده است. پیش از این اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته بود که صادرات افغانستان در ماه حوت 1402 نسبت به ماه حوت سال قبل آن کاهش یافته است. این در حال است که افغانستان بیشترین صادرات را به کشورهای پاکستان، ایران و امارات متحده عربی دارد.
شماری از فروشندگان گل و درخت در کابل از کمرنگ شدن بازار کاروبارشان شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی علاقه به خرید گل و درخت ندارند. از سوی دیگر شماری از علاقمندان گل و درخت‌های مثمر و زینتی میگویند به جای خرید گل و درخت در فکر پیدا کردن نان هستند. گزارش در این مورد.
برخی فروشندگان گل و درخت‌های مثمر و زینتی در کابل میگویند امسال بازار فروشاتشان سرد است و کاروبارشان رونق سال‌های گذشته را ندارد. زبی یکی از فروشندگان در ناحیه دهم شهر کابل میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان کاروبارش با سقوط روبرو شده است.
امی رژیم تغییر کرد، دیگر بازارها بسیار خراب شده. نسبت به جمهوریت گل و گیاه را بسیار کم ارزش شده، مردم بیکار است. مام فروشات ما بسیار کم شده، حتی قریب بود که ما امسال سقوط کنیم، بیخی همی کاروبار را اعلان کنیم.
غیب‌الله کریمی یکی دیگر از فروشندگان درخت و گل نیز شکایت مشابهی دارد.
نظر بس پار سال و پرار سال را که نظر کنه، چون که کاروبار نیست و قدر مردم خریداری نمی کنه، توان خرید نداره، کدام باغدارای کلان تجارتی برابر میه، اونها خریداری میکنن به شوقی مثلا نهالای مثمر یا گل.
شماری از علاقمندان گل و درخت در شهر کابل نیز به رادیو آزادی میگویند به علت مشکلات اقتصادی دیگر توان خرید گل و درخت را از دست دادند و به فکر سیر کردن شکم فرزندانشان هستند. محمد اسماعیل که از آنان میگوید
ما هم از یکی از شوقی گل و درخت هستیم و باغ هستیم. در هر سال از یک تا ده نهالشانی میکردیم. این سال از ما هم وضعیت اقتصادی خوب نبود. چند روز پیش طرف سرای شمالی فارما رفتیم، نهال یا گل خریدن نتوانستیم.
مرسل یکی از علاقمندان گل در شهر کابل شکایت مشابهی دارد. او به رادیو آزادی گفت
همیشه گلهایی که خوش ما می آمد خریداری می کردیم و دولی قرض می کردیم یا گلدانی نگهداری می کردیم. فعلا دیگه مشکلات زیاد شده، اقتصاد ضعیف است. می بینیم و می آییم شوقش هم هستیم، چی کنیم دیگه؟ شرایط ایجاب نمی کند که ما خریداری کنیم.
هم مساله با فرارسیدن فصل بهار بازارهای فروش گل و نهال در سراسر افغانستان به ویژه در مناطق مختلف شهر کابل ایجاد می شود. اما ظاهرا در چند سال اخیر بازار این فروشندگان سرد شده است. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در کنار دیگر مشکلات اقتصادی که به میان آمد، شمار زیادی از کارمندان اداره‌های دولتی و غیر دولتی از جمله زنان وظایف خود را از دست دادند و در حال حاضر با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. از شما می‌پرسم که از جهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
بعد ما متقاعدی نه چوب داریم، مادر نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیتند که 23 سال ما متقاعدی نه با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدی نه خوبه تا بیاد در این خود کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشتن یا ماش ما بدر دولت دوردانه هرد.
نمی‌فهمم که این حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امید بپرسید
که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
با همین پیام های شنونده های ما رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه بودید. در ادامه با همکارم باشید.